أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على الطاهرين. لصحة السلب على الكون فقط والافتغار حمله إلى البساط والانفكاك منه في التأقل والاتحاد الكل والتسلسل. وبحث در باره بروز وجود للماهیه بوده. مطلب رو در جلسات قبل توضیح دادیم که مراد از این عنوان چی هست و چرا سر این بحث مطرح شده. در خصوص تعبیری که در خود تیتر آمده بی زیادت الوجود، یه اصطلاحیه، اصطلاحی در میان فلاسفه و متکلمان زمان، اصطلاح هم اصطلاح متعارف هست در میان اینا. و همیشه هم ما باید اصطلاح هر قوم رو درست یاد بگیریم تا بر اساس اصطلاح اون قوم تحلیل درستی از اون قضایا داشته باشیم. و این بحث رو در صفات الهی هم متکلمان مطرح میکنند، در بحث این که آیا وجود صفات الهی این ذات الهی است یا عارض یا زائد بر ذات الهی است. اون تعبیر اونجا دارن، زائد بر ذات الهی، به این معنا که به اصطلاح اونایی که این حرف رو میذارن که اشاعره باشن معتقدن که صفات الهی زائد بر ذات هست، مفهومن و مصداقن، هم مفهومن متفاوت با ذات هست، هم مصداقن متفاوت با ذات هست. نتیجه اون حرفی که اونها دارن این است که باید معتقد به قدمای سمانیه بشن، یعنی ذات با اون هفت صفت اصلی ثبوتی اینا معتقد به قدمای سمانیه خواهد. آن حرفی که مطرح میکنن، پس این اصطلاح اصطلاح متداول هست. حرفی رو که ما میخواییم در اینجا بزنیم اینه که در مقام تصور وجود عارض بر ماهیت میشه و عین ماهیت نیست یا جزء ماهیت نیست. البته در خارج طبعا متحد هستن و اتحاد هویتن. خارج رو هم همه قبول دارن، اینکه در خارج ما یک واقعیت بیشتر نداریم همه پذیرفتن و همه قبول دارن که در خارج یه واقعیت بیشتر نیست. همه یه حرفا در مقام تصور. عده‌ای قائل هستن که همون ابوالحسن اشعری باشه، قائل هستن به این که وجود عارض بر ماهیت هست، زائد بر ماهیت، عارض بر ماهیت و زائد بر ماهیت نیست بلکه عین ماهیت هست، حالا یا این یا جز و لحظی که تعبیر بفرماید. مطلب رو کاملا در دو جلسه قبل ما توضیح دادیم. چهار دلیل برای این مطلب ذکر شده. دلیل اول، لصحت السلب علی الکون فقط. توضیح مطلب اینه که ما هیچ وقت نمیتونیم ذات رو از ذات منفک بکنیم و جدا بکنیم و سلب بکنیم. ذاتیات رو هم نمیتونیم از ذات سلب بکنیم، چون ذات و ذاتیات اینا عین ذاتن. مثلا الانسان و انسانون، انسان انسان است. دیگه شما نمیتونید بگید انسان انسان نیست، چون انسانیت این ذات هست. یا مثلا حیوان ناطق لیل انسان، الانسان حیوان ناطق، اونم بشر عیزن، یا حتی عرض لازم، عرض لازم غیر منفک مثلا. مثال دیگه مثلا زید. خب زید زید است، شما نمیتونید بگید زید زید نیست. هر کسی خودش خودشه و نمیتوانید شما سلبش بکنید. حتی زید به وصف انه انسانو، اینم شما نمیتونید این انسانیت رو از زید منفک بکنید. یا زید به وصف انه انسانو و انسان از اون جهت که حیوان ناطقه، حیوان ناطقه نمیتونید از زید شما بردارید. مثلا زید نمیتونید حیوان ناطق ازش برداشته بشه. پس این رو همه دیگه قبول دارن، ذات رو از ذات، ذاتیات رو از ذات نمیشه منفک کرد. و حال اون که ما در نسبت بین وجود و ماهیت، وجود رو میتونیم از ماهیت سلب بکنیم، راحت هم میتونیم سلب بکنیم، چون ماهیت در متنش به لحاظ مفهومی، ماهیت من حیثیه، موجود در متن ذاتش نیست، معدوم هم در متن ذاتش نیست. شما هیچگاه نمیتونید اینها رو، چون ماهیت لا به شرط نه وجود درش هست نه عدم درش هست. این غیر از اینه که ماهیت موجود میشه به وجود ذهنی متحد با وجود ذهنی، و ماهیت موجود میشه به وجود خارجی متحد با خارج، این غیر اون هست. مفهوم ماهیت، چیستی ماهیت، خود ماهیت چیستیش، ماهیت چیه، در این که ماهیت چیه، شما وجود رو هیچ وقت در تعریف ماهیت قرار نمیدید. اینا نکته های خیلی ظریفی هم هست. ما یه وقتی یه بحثی داشتیم در خصوص ایمان، چون خب خیلی بحث ها مطرحه، دو تا نگاه کلی وجود داره. یک نگاه اینه که عمل در تعریف ماهیت هست، یه تعریف اینه که عمل در تعریف ماهیت نمی گنجه، خارج از خود ماهیت، تعریف مفهوم ماهیت چیه، ایمان هست، حضرت بخواهم ایمان هست، که اونجا جمع‌بندی عرض شده بود که عمل به اصطلاح شرط لازمه، شرط تحققه. یعنی مؤمن واقعی نمیشه که مؤمن باشه هیچ عملی نداشته باشه، و به همین جهت مثلا قرآن عمل رو کنار ایمان قرار میده. ولی همین که عمل رو کنار ایمان قرار میده، معلومه که عمل در مفهوم ایمان نمی گنجه. ایمان چیه؟ ایمان اون باور، اون تصدیق هست. لازمه این تصدیق اینه که انسان عمل هم داشته باشد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اگر این جمع بشه خیلی از روایات اصلا فهمیده میشه، جمع میشه، درک میشه، اینا روشن میشه. خیلی خوب، ما یه وقتی میخوام بگیم که آیا وجود در ماهیت خود ماهیت یا در تعریف خود ماهیت قرار داده میشه، یا نه بگیم نه وجود قرار داده نمیشه، ولی به اصطلاح با وجود جمع میشه، در خارج جمع میشه، در مقام وجود ذهنی هم جمع میشه. البته ماهیت امر اعتباری است دیگه، اون حد و حدودشه هست. یعنی هر جا وجود باشه، هر جا وجود باشه ماهیت هم اونجا هست، یعنی حد و حدود هست. در وعای ذهن باشه حد و حدود داره، در وعای خارج باشه حد و حدود داره. اون خوب روشن هست. حالا ایشون اینطور میفرماید که ما وجود رو از ماهیت سلب میکنیم. خب نتیجه وجود رو شما وقتی که از ماهیت سلب کردید، معلومه که وجود عین ذات ماهیت یا جز ذات ماهیت نیست. چرا؟ برای اینکه اگر وجود عین ذات یا جزء ذات باشه ازش منفک نخواهد بود. وجود اگر عین ذات یا جزء ذات باشه ازش منفک نخواهد بود. این خلاصه دلیل اول هست. پس تلخص ما ذکرنا این که به اصطلاح هیچگاه شما ذات رو از ذات یا ذاتیات رو از ذات نمیتونید جدا کنید. پس اگر وجود عین ذات باشه یا جزء ذات باشه نمیشه از ماهیت سلب کرد. نتیجه میگیریم که به اصطلاح وجود نه عین ذات هست و نه خارج از ذات هستند. اینها نواسته توجه فرمایید. ثم اشرنا الى ادله اربعه على العروض. چهار تا دلیل در اینجا ذکر شده. چهار تا دلیل. الاول قولنا، شعر را اگه نگاه بفرمایید، لصحت السلب على الكون فقط، یعنی ما صحیح هست که سلب بکنیم ماهیت را از وجود فقط. ماهیت رو میتونیم از وجود سلب بکنیم، لصحت السلب على الكون فقط. این لصحت السلب میگه که این صحت السلبی رو که در اینجا میگیم این همون امری که معمول و معهود و واضح هست پیش قوم، یعنی قوم متکلمین و فلاسفه. فلاسفه در حقیقت همون بحثی رو که مثلا مطرح میکنه، الماهیت و من حیث هی لا موجوده و لا معدومه، اینی که معبوده اینی که شما وجود را میتونید از ماهیت سلب کنید و مثلا بگید که الماهیتو لیست به موجوده تن، اینجوری سلب کنید دیگه. به جعل الاضافه و لام للعهد، اینجا صحت رو به اصطلاح اضافه کردن بر سر. اون لامی هم که در الف لام صحت هست، الف لام از سلب هست، للعهد. اینجا رو دو تا معنا کردن، ولی من فکر میکنم معنای مرحوم آشتیانی بهتر باشد. اینها دو تا معنا برای این عبارت کردن. یه معنا مرحوم آملی کرده در حاشیه‌ای که برش داره، یه معنا مرحوم آشتیانی کرده. مرحوم آملی اینطور بیان می‌فرماید که مراد از صحت سر در اصطلاح اصوله. اصطلاح اصول داریم ما که میگیم صحت سلب علامت للمجاز است و عدم صحت سلب علامت للحقیقه هست. ایشون اینطور می‌فرماید که مراد همون اصطلاح اصولیه. شما میتونید وجود از ماهیت سلب کنید، وقتی که وجود از ماهیت سلب کردید پس معلوم میشه که در حقیقت وجود، حمل وجود بر ماهیت یک حمل مجازی خواهد بود و حقیقی نخواهد بود. مرحوم آشتیانی اینطور میفرماید، مرحوم آشتیانی میفرماید که مراد از صحت سلبی که در اینجا هست سلب وجود از ماهیته. سلب وجود از ماهیته که معهود میان این قوم هم هست، یعنی حکما هم هست، که شما در حقیقت میتونید سلب بکنید وجود از ماهیت. همین که میتونید وجود از ماهیت سلب بکنید معلومه که وجود جز ماهیت یا این ماهیت نخواهد بود. این بیان سلیستره و شاید این توضیح هم که خود مرحوم حاجی میده با این بیان بیشتر سازگار باشد. و اینها حالا عبارت بلاتو بله ما اصلا بحثی رو که در اینجا میخوایم تر بکنیم بحث مجاز حقیقت نیست. اصلا این بحث نیست در اینجا. ما در اینجا میخوام بگیم که وجود عین ماهیت نیست. چرا؟ برای اینکه ما میتونیم وجود رو از ماهیت سلب کنیم. به لحاظ اینکه عبارت رو خوب بفهمیم و دقیق بفهمیم و منظور شارع رو یا منظور مصنف رو بفهمیم، این عرض رو کردیم اینها. و الا ثمره علمی برش مترتب نخواهد بود. همین مطلب که این ثمره عملی برش مترتب نخواهد بود، همین که در حقیقت اصلا این عبارت چطور معنا بکنی مثل صحت سلب، حالا همین که صرف این که مثلا این صحت سلب اینجا به کار برده شده، آیا اشاره اون اصطلاح اصولی از اینا من واشتیان میفرمه این اصلا اشاره به اون اصطلاح نیست. این حرفیست که در بین خود متکلمان بین حکما مطرح هست که مکرر در مکرر میگن که الماهیت من حیثه و لا موجود و لا معدوم، این مراد من هست. صحت سلب علی الکون فقط، حالا عبارت یصح سلب الوجود عن الماهیه، صحیح هست که ما وجود از ماهیت سلب کنیم. ولا یصح سلبها عن نفسها، ماهیت رو از خودش نمیتونیم سلبش بکنیم و اینها. ولا سلب ذاتیاتها عنها، و ذاتیات ماهیت هم از ماهیت نمیشه سلب کرد. یعنی مثلا شما نمیتونید بگید که ال انسانو لیسه به انسانه که این سلب ماهیت از ماهیت بشه، یا نمیتونید بگید که ال انسانو حیوان ناطق لیسه به حیوان ناطق، این هم نمیتونید بگید، این سلب ذاتی از ذات نمیتونید بکنید. ولا یصح سلبها عن نفسها، یعنی نمیشه گفت ال انسانو لیسه به انسانه. ولا سلب ذاتیاتها عنها، ذاتیات ها نمیشه گفت مثلا الانسان لیس به حیوان ناطق، نتیجه فلیس عینا ولا جزءا لها، پس نه عینش خواهد بود و نه جزءش خواهد بود. خب فلیس وجود عینا ولا جزءا لها، نه عین و نه جزءش، هیچ کدامش نهاد بوده بود. کنی وجود سر سلب وجود از ماهیت خودش شر کرده دیگه، یصح سلب الوجود عن الماهیه، خودش شر. بله 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 بله، خیلی خوب. ول افتقار حملهی الال وساطه، یه بحثی هم ما در این دلیل دوم باید عنوان بکنیم و اون اینه که به عنوان حالا مقدمه است، ما وقتی که ذات رو بر ذات یا ذاتیات رو بر ذاتیات هم نکنیم، این نیاز به اصطلاح حد وسط نداره، این نیاز به حمله حد وسط نداره. یه نکته ای رو هم ما باید اینجا اشاره بکنیم و اون اینه که در حقیقت روح هر برهانی همون کبرای برهان هست، کبرای برهان مهمه. شما مثلا میگه عالم حادث، بعد اون کبرای برهان چیه؟ و کل حادث یحتاج الی محدث، فالعالم یحتاج الی محدث. و روح کبرای برهان هم اوسط یا حد وسط هست، روح کبرای برهان هم اوسط یا حد وسط، که حد وسط در حقیقت میاد اثبات میکنه محمول رو برای موضوع. شما الان مثلا میخوام بگین که عالم حادثه علت این که عالم حادثه چیه؟ در اون بحث مثلا العالم متغیر و کل متغیر یحتاج الى حادث فالعالم حادث، اون تغییره که اون تغییر میشه حد وسط که در هر دو تکرار میشه، عینش هم باید تکرار میشه، اگر عینش تکرار نشه دیگه حد وسط نخواهد بود. بعد در نتیجه برهان حد وسط حذف میشه و اون علت اثبات اکبر هست للاصغر، یا محمود برای موضوع اونی که نتیجه گرفته شده. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. البته اینم میدونید که حتما خوندید دیگه، مفصل تو منطق خونده شد. اینقدر ما باید این نتیجه رو تحلیل بکنیم تا برسیم به بدیهیات، چون برهان باید به بدیهیات ختم میشه. حالا سوال میکنیم که آیا مثلا العالم حادث این نظریه یا بدیهیه؟ میگیم نظریه، لذا نیاز به اثبات داره. وقتی نیاز به اثبات داشته باشه صغرا و کبرا میخواد. صغراش چیه؟ صغراش العالم متغیر و کل متغیر یحتاج الى یحتاج نه و کل متغیر حادث فالعالم حادث. حالا سوال نمیبریم در خود تغییر، چون شما تو کبرا هم که گفتید به اصطلاح متغیر حادثه و کل متغیر حادث، خود متغیر حادث بدیهی یا نظریه؟ میگیم که مثلا نظری. چرا؟ برای اینکه عالم لهو کن و فساد، هر جا که کن و فساد باشه تغییر دیگه، پس در این صورت این تغییر در عالم وجود داره، این کن و فساد در عالم هست. و اون کون و فساد چیه؟ اون دیگه امر بدیهیه، یعنی باید برسیم به یک امر بدیهی دیگه روشن دیگه. اجمالا شما برای در حقیقت اثبات یه قضیه نظری نیاز به برهان دارید. عرض کردیم روح برهان همون کبراشه، کبراش هم اون اوسط هست یا حد وسط هست، که حد وسط علت اکبر للاسفل یا موضوع محمول برای موضوع. حالا به یه بیانی اگر اون نتیجه رو مد نظر بگیریم محمول برای موضوع هستن. ولذا شما برای هر امر نظری نیاز به سوال دارید و جواب دارید. مثلا هیچ وقت نمیگن انسان هست چرا؟ انسان انسانه دیگه، حمل ذات بر ذات بین و ثبوته، لا یحتاج الى برهان، احتیاج به برهان نداره. حمل ذاتی بر ذات بین و ثبوته، احتیاج به برهان نداره. اونی که احتیاج به برهان داره چیه؟ یک امر نظری هست. مثلا العقل موجودون لمه؟ میگم لأنه. هر امر نظری نیاز به برهان داره. العالم حادث لما؟ العالم متغیر لما؟ هر جایی که جواب از لما قرار بگیره و شما حد وسط داشته باشین که بتونید اصغر رو للأکبر اثبات بکنید، اکبر رو للأصغر اثبات بکنید، این میشه در حقیقت اون روح برهان و خلاصه برهان استدلال اینا. حالا اینجا پیاده میکنیم، ما در رابطه با به اصطلاح وجود نسبت به ماهیت، وقتی که وجود رو به ماهیت نسبت میدیم، هر وجودی رو به ماهیت نسبت میدیم، نیاز به دلیل داریم یا نداریم؟ مثلا به جای الماهیت بذارید الانسان. الانسان موجودون لمه؟ چرا؟ بس من میشه سوال درسته، برای اینکه مثلا انسان مخلوقه و هر مخلوقی نیاز به مثلا خالق داره، پس انسان نیاز به خالق داره و انسان در حقیقت مخلوق. خلاصه حالا شما هر جا وجود رو به ماهیت نسبت میدید نیاز به چی داره؟ نیاز به لمه داره، نیاز به حد وسط داره، نیاز به لعنهو داره، این در جواب. البته مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ الرئیس در کتاب اشارات میگه که وقتی تعبیر میکنه برای به اصطلاح حد وسط، میگه اون اونجاییست که ما لعنهو میاریم. هر جایی که لعنهو آوردید معلومه که اونجا حد وسط هست. هر جا حد وسط هست برهان هست و امر نظری خواهد بود از اینا. خب نتیجه، نتیجه بس، نتیجه این است که اگر وجود عین ماهیت می بود، عین بود، نیاز به حد وسط نداشت. اگر وجود ذات ماهیت بود یا عین ماهیت بود، حالا هر تعبیری که درش به کار برده باشه، این نیاز به لمن نداره، نیاز به حد وسط نداره، نیاز به لعنهو نداره. شما مثلا بگید که الانسانو انسانو، اینجا بده، نیاز به لعنهو نداره، لمن نداره. ولی شما وقتی که وجود را حمل بر ماهیت میکنید، نیاز به حد وسط داره. وقتی که نیاز به حد وسط پیدا کرد، معلوم میشه که وجود عین ماهیت یا ذات ماهیت نخواهد بود از اینها. پس ما نیازمند هستیم برای حمل وجود للماهیه به حد وسط، و وقتی حد وسط محتاج شدیم، به حد وسط محتاج شدیم، دیگه معلوم میشه که این عین یا جز نخواهد بود دیگه. اینم هستیم. لذا مرحوم حاجی اینطور تعبیر میکنه: ولفتقار حملهی الى الوسط، یعنی ما نیازمند هستیم برای حمل وجود للماهیه الى الوسط، به حد وسط. پس وقتی که ما محتاج شدیم به حمل وجود به ماهیت به حد وسط، نتیجه میگیره که در حقیقت این جزء این نخواهد بود. اینم خلاصه برهان دوم. حالا عبارت نگاه کنید: و ثانی قولنا، دلیل دوم قول ما هست، لفتقار حملهی، یعنی ای حمل الوجود علی الماهیه، این که ما وجود رو حمل میکنیم بر ماهیت، الی الوسط. الی الوسط اونی که اون بلالوسط همون ما یقرونو به قولنا، اونی که نزدیک به قول ما هست که میگیم لعنهو، یعنی ما همین که گفتیم لمه، چرا مثلا این برای اون ثابت هست، جواب میدیم لعنهو. یعنی هر جایی که مثلا حد وسط داشته باشیم برای اثبات اکبر دل اصغر، اونجا معلوم میشه که در حقیقت جزء این نخواهد. کما عرف و شیخ هم همینطور تعریف کرده، یعنی مثلا حد وسط رو میگه ما وقتی که حد وسط رو سوال بکنیم، جواب لعنه هم میاریم، لعنه مثلا العقل موجود لمه لعنه مثلا. فقولنا مثلا، حالا اشاره میفرماید، العقل موجود مفتقر الى الدلیل. پس قول ما که ما میگیم عقل موجوده، این نیاز به دلیل داره. و حالون که و حمل ماهیه و ذاتیاتها غیر مفتقرن الی، حمل ماهیت و ذاتیاتش این نیازمند به دلیل نیست. چرا نیازمند به دلیل نیست؟ لأن ذاتیه شی بین ثبوت له، برای اینکه ذاتی یه شی بیان و ثبوت هست برای خودشه. وقتی که ذاتی یه شی بیان و ثبوت باشه، ما هر چیزی که بیان و ثبوته که نیاز به دلیل و برهان اینها نداریم، نتیجه میگیریم فلیس، پس جز وجود نه عین برای ماهیت هست و نه جز برای ماهیت خواهد بود. اینها این دلیل دوم. انشاءالله دلیل سوم رو بذاریم. ما امروز چون که حتی دیروز ما دو تا اطلاعی پخش شده بود، ما به این حسب دیگه نیامدیم. یعنی من صبح متوجه شدم که گفتن قبل از ظهر درس هست، چون یه وقتی ما چون رو درس خیلی حساسیم، این سه روز تلاش ما این که به هیچ وجه تعطیل نشه، به هیچ وجه. یعنی اگر یه وقتی مثلا توفیق حضور نبوده، یا باید با به گونه‌ای باشه که آمدن برای ما دشوار بود، یا یک ضرورتی باشه که دیگه اون ضرورت باعث شده که درس تعطیل بشه و الا بنای ما تا کنون این نبوده. لذا ما اغفال شدیم در حقیقت. یعنی دو تا اطلاعی رو دیدیم، البته شب که اطلاعی تعطیلی کل بوده، بس صبح از نماز صبح متوجه شدم که گفتم که الان هم ما کیا میخوام بیان، ما الان بریم تنهایی برای خود اونجا باید صحبت بکنیم دیگه. اینم که صحیح نیست در این. ولی چون روزای سه‌شنبه در حقیقت ما یه چند جمله‌ای داریم و لازم بوده که ما در خصوص شهید حاج قاسم چند نکته‌ای رو عرض بکنیم. به هر حال شهادت ایشون رو از ابعاد مختلف میشه بررسی کرد. خود شهادت هم به باطنی داره که یه بخش از اون در این شهادت این مرد بزرگ و این سردار بزرگ ظهور کرده و بروز کرده و همینطور ابو مهدی المهندس. البته این که این شهادت اینطور جلوه کرد، خب خیلی چیزا بود در کنار هم جمع شد. اولا در عراق صورت گرفت، شاید در ایران صورت می گرفت، اینطور خودشونشون نمی داد. ثانیاً به دستور محور شرارت بود، شاید اگه بعد از جریان داعش یا تو همون عملیات داعش این شهادت صورت می گرفت، باز هم اینطور گسترده نبود و اون هم به دستور محور شرارت بود. از اون طرف هم خود ترامپ وقتی که بخواست رئیس جمهور بشه میگفت که شما در جنگ 3 تریلیون دلار هزینه کردید برای عراق. چرا اینقدر هزینه کردید؟ ثروت آمریکا رو هزینه کردید برای این عراق. خیلی حرفای این گونه‌ای مطرح میکردن و رضا خودش میگفت با پدیده داعش و بعدها میگفت با اینها باید مقابله کرد و مجاهده کرد. حالا اون کسی که مقابله کرد و مجاهده کرد و اونها رو از بین برد، او معروف میشه به تروریسم. یعنی کاملا این پارادوکسیکال در نوع ادبیات خود آمریکا و رئیس جمهور آمریکا خودشون نشون میده و مشخص هست. ولی اون که ادبیاتشون هست دیگه، ادبیاتشون هست. ولی اون چیزی دیگه که میخواستیم عرض بکنیم این است که شهید قاسم سلیمانی یک پدیده بود، یک پدیده با مجموعه ویژگی ها. اهل عرفان بود، اهل محبت بود، اهل ادب بود. مهمترین شاخصه ای که در او ما میتونیم سراغ بگیریم اخلاص بود. مرحوم آیت الله مهدوی یکنی رضوان الله علیه وقتی تو خبرگان جمله‌ای در مورد امام رضوان الله علیه داشت، فرمودن که خب خیلی ها به لحاظ علمی در حد امام داشتیم، افرادی که مثلا ممهز تو فقه بودن، اینها در حقیقت در حد امام تو حوزه فقه بودن، اونایی که ممهز. البته امام یه شخصیت جامع بود، هم اصولی بود، هم فقیه بود، هم عارف بود، هم ادیب بود، هم فیلسوف بود و هم اخلاقی بود. ولی شما متخصصانی رو در همه این زمان‌ها داشتید که مثلا تخصص و اصول داشتن، خب هم ردیف امام بودن، یا تو فقه یا تو علوم دیگر اینها. اما اونی رو که امام رو برجسته کرده بود و این گونه بهش عظمت داده بود، اخلاص امام بود. الاخلاص و اعلا فوز، حدیث هم اینطور داریم، اعلا فوز بالاتری دستگاریست. و این جمله رو کاملا میشه در مورد امام تطبیق داد که الاخلاص و سر من اسراری استودعته من احببته من عبادی. اخلاص سری از اسرار منه، من به بندگانی رو که دوست دارم اعطا میکنم. و باز هم این چشمه حکمت رو کاملا انسان در امام رضوان الله علیه مشاهده میکرد. یعنی از مصادیق من اخلص لله اربعین صباح و فجر الله ینابی الحکم من قلبی الی لسانه بود. و حاج قاسم یه چنین شخصیتی بود به لحاظ اخلاص، یعنی همیشه خدا رو میدید، برای خدا کار میکرد. مقام معظم رهبری حفظه الله ایشون به این نکته اشاره میکردن، برای خدا کار میکرد، برای خدا کار میکرد، همیشه خدا رو ناظر میدید و مؤمن واقعی بود و معتقد بود. و شما کلماتی رو که حکایت میکنه از جوشش ایمان در وجود این شهید بزرگوار کاملا مشاهده میکنه و میفرمود که همون تعبیر خیلی لطیف و زیباش که قبل از اینکه در حقیقت انسان شهید بشه او شهید بود، در مورد خودش صادق است. قبل ان یستشهد کانوا شهدا، قبل از اینکه در حقیقت اینا به مقام شهادت برسن شهید بودن، شهید بودن که شهید شدن. همون تعبیری که در مورد عالم میشون ذکر فرمودن که انسان تا این نیندوزد عالم نمیشود، تا شهید نبود شهید نمیشود، باید شهید میبود شهید. و خودش هم همینطور بود. حالا چه اسراری در این شهادت مطرح بوده؟ شما تو دنیا تشییع جنازه ها رو زیاد دیدیم، هنوز هم ادامه داره. امروز هم تو کرمان برآورد اولیه تهران 7 میلیون بوده، بعد اون جمعیت اهواز، خوزستان، جمعیت مشهد، تو تهران 7-8 ساعت تو مصلا که بعد آخر وقت این اجساد رو اینها مشاهده کردن. تو قوم هم دیروز از ساعت 12 جمعیت بیرون موج میزد که ما تا ساعت تقریبا قبل از نماز که آمدیم بیرون، چون معتقد بودیم تشییع جنازه‌ای که شرکت میکنه این تشییع جنازه خیلی فرق میکنه با تشییع جنازه های دیگه، اینا رو هم میدانستیم که مباحثات علمی خیلی بالاتر از هزاران تشییع جنازه هست، ولی با این حال تو این تشییع جنازه رفتیم شرکت کردیم تا ساعت تقریبا 8:30. بعد از اینم آخرش نرسیدیم دیگه، بلکه ما مسیر رو طی کردن تا ساعت فکر میکنم 10:30 شب تو جمکران. خب این اصلا آدم وقتی که تحلیل میکنه یه مقداری باید تو دل این بحث به حقیقت این بحث بره. ما که حقیقتش هنوزم در تحیریم از جهت عظمت این شخصیت و خداوند چگونه عزت خاص و ویژه به او عنایت فرمود و به این شکل در دنیا عزیز شد در عرصه بین الملل و به واقع او شهید راه اسلام، شهید مقاومت بود. و از در سواد دیپلم داشت، ولی تو خبرگان وقتی که می آمد صحبت میکرد اونقدر متقن صحبت میکرد و با اطمینان که به اون همه مجتهدان اطمینان میداد و آرامش میداد. آرام هم صحبت میکرد، اهل حوچیگری نبود، اهل منطق بود، اهل ایمان بود. این ایمان و منطقش کاملا در این وجناتش خودش رو نشون میداد. ولذا شهید قاسم سلیمانی یک پدیده بود و نیاز به بررسی داره، نیاز به بررسی دقیق داره. با چند جمله گفتن نمیتونه آدم بررسی بکنه. خیلی ها عرفان میگفتن ولی او به عرفان رسیده بود. خیلی ها فسوس میگفتن، فسوس خواندن، فسوس گفتن، مسواک خواندن، مسوال انس گفتن، تمهید ابن قواعد خواندن و گفتن، ولی او به این حقیقت عرفان و به این حقیقت توحید رسیده بود. خداوند او رو با اولیاش مشهور بکنه، با سیر شهدا مشهور بکنه و با امامش که به او عشق می‌ورزید می‌ورزید و او در حقیقت احیاگر مدرسه و مکتب امام بود، خداوند او رو با امامش مشهور بکنه و توفیق درک این حقایق رو به همه ما عنایت بکنه و باور کنیم که خداوند عزت دهنده است. اونم چه عزتی به انسان ها میدهد. صلی الله علی محمد و آله.